أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. فانقلني إلى درجة التوبة إليك. عرض شد که امام سجاد علیه السلام در این مناجات شریفه ما رو به حالات مختلف نفسمون متوجه می کنند. هم اون حالات عزیز و پایین نفس و هم حالات اعلای نفس را که ما همواره به این امور مختلف توجه داشته باشیم. وقتی به حالات نازله نفس، منحطه نفسمون توجه میکنیم، یک وقت در همون توجه نمانیم. البته باید به راهکارها هم توجه داشت، چگونه انسان از این مراحل نازله خارج می شود. آن ارتباط خالص با اولیاء الهی است که قرآن کریم هم از زبان حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام بیان می کنند که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. وقتی انسان در مراحل گوناگون زندگانی دنیا قرار میگیره که کشش های دنیایی ما رو به طرف خودش می کشانه، که به نوعی همون محبت مذموم به دنیاست. در این مراحل ما همواره باید به رحمت الهی پناه ببریم، به مظاهر رحمت الهی پناه ببریم. انبیاء علیهم السلام و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مظاهر تام رحمت الهی هستند که در زیارت جامعه میخونیم و رحمت الموصوله، رحمت وصل شده به خدای متعال است. این رحمت در شؤون گوناگون زندگی ظهور و نمود داره. اون توجهات بر حال حقیقی که این اولیا دارند به خدای متعال به دنیا و شؤون دنیا، این توجهات خودش نمونه هایی از رحمت الهی است که ما باید به این توجهات آگاه باشیم. اجتماع با نبی اکرم و اهل بیتش علیه السلام، اجتماع معنوی است، اجتماع روحی است، اجتماع حقیقی است، اجتماع مکانی، اجتماع زمانی مقصود نیست. مجمع بینی، خدایا مرا جمع بکن با نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. لذا هر مقدار این پیام به انسان برسه، پیام الهی که فرمود لانذرکم بهی و من بلغ، من آمدم شما را با اون کسانی ها که این پیام به اونها برسه انذار بکنم. خب در همون زمان هم این انذار با واسطه بوده است، مقداریش عده‌ای با واسطه این پیام رو میشنیدن، منتها چون میخواستن بر اساس عقلانیت و فطرت پاک حرکت بکنن، این انذار رو به هر حال میگرفتن. اون کسانی که در مسیر فطرت پاک توحیدی قرار داشتن از دور هم این پیام رو اخذ میکردن، مانند اویس قرن که اویس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو ندید، اون که در زمان اون حضرت بود، یمن بود، آمد برای دیدن اون حضرت، مادر پیری داشت، بهار گفت چه اون حضرت رو دیدی چه ندیدی، شب برگرد من تنها هستم. خب دیدن اون حضرت خودش یک فضیلتیه، سعادت برحال خواستی، اما فضیلت و سعادت حقیقی همون است که اون پیام رو انسان بگیره، باور داشته باشه، بهش ملتزم بشه. برحال آیات قرآنی نسبت به ارتباط با پدر و مادر و فرمایشات اون حضرت بسیار مهمه، اون رو به هر حال گرفت، پایبند شد. وقتی آمد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در مدینه نبودند، بیرون رفته بودند. بعد از اینکه آمدند طبق نقل فرمود انی اشم رائحة الیمن، من بوی یمن را استشمام میکنم. بعد از اون حضرت هم این ارتباط ولایی برقرار شد با امیرالمؤمنین علیه السلام. تو فتنه های مختلف، تاریکی هایی که بعد از اون حضرت رخ داد به جهت اون گیرندگی که داشت و اون رو به کار بست، کسانی که دنبال دنیا بودند اون دنیا گرایی ها نصیب اویس نشد و در یکی از جنگ ها هم به شهادت رسید. هر حال این رو باید بهش توجه داشته باشیم، این تقاضا تقاضای بلندیه. که وجمع بینی و بین مصطفی و آله. این اجتماع، این ارتباط باید از همین جا شروع بشه تا مراحل بعدی ادامه پیدا بکنه. در این زندگانی دنیایی که امتحانات مختلف انسان می شود، کسانی تا یک حدی با اون حضرت بودن، بعد دیگه دنیاگرایی آمد. ده فرمایش بسیار بلندی دارند علی علیه السلام. حالا دقیقا تو ذهنم نیست که از کلمات قصاره، حالا نمیم 300 خونده ای. فرمود تا این آیه هست نباید کسی خوبان مأمون از مکر الهی. الا یأمنو مکر الله الا الا یه دقیق عرض بکنم آیه شو الا القوم الکافر. این آیه که هست خوبان نباید مطمئن بشوند از مکر الهی، از برنامه های حق. مکر اون برنامه ریزی هاست که در زندگی خدا متعال برای ما داره. خوبان هم برحال در زندگانی دنیا امتحان می شوند، همه این امتحانات رو هر حال در اون واقع می شویم. منتها اولیاء الهی نسبت به دنیا اینگونه نگاه میکنن. حالا خوندن این فرمایشات که هم نورانیت داره، حالا انشالله ما هم تو این مسیر قرار بگیری. گرچه فرازها خیلی بلنده و سنگینه، اما برحال این اولیا اینگونه بودند. چرحال نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، امام حسن علیه السلام. خب ما یه چیزی میشنویم که اون حضرت برحال دو مرتبه زندگیش رو در راه خدا داد. مرتبه های دیگری تنصیف کرد. حکمت 432 نهج البلاغه است. اون نگاه اولیاء الهی رو به دنیا بیان میکند. ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الهی همواره به باطن دنیا نگاه میکنند، وقتی که مردم به ظاهر دنیا نگاه میکنند. خب به ظاهر دنیا هم نگاه میکنن، هم شؤون ظاهری رو در حال دارند، اما این شؤون ظاهری دید اونها رو نبسته از اون باطن دنیا که عالم آخرت باشه. و اون این که عالم محدود به این ارتباطات این عالمی نیست. ما ارتباط حقیقیمون با ذات اقدس الهیه. این ارتباط حقیقی رو باید در عمل با بکار بستن دستوراتشون عملیاتی بکنی، محقق بکنی. این نگاه به باطن، یعنی تو هر عملی ببینم فرمان او چیه. فرمان الهی هم مراتبی داره. ظاهر این عمل، خورد و خوراک و به حال استراحت و و و اینهاست. باطنش تحت فرمان او بودن. این اولین به حال دید باطنی است. بعد از اون بینش توحیدی ما. بینش توحیدی همان نگاه به باطن دنیاست. اونتا این برای همگان همیشه میسر نیست. این رو باید در صحنه عمل هی مرورش کرد و همینطور هی اینها باید عمیق‌تر بشه. این ارتباطات با حق تعالی در فعالیت‌های مختلف در حال عمیق بشه. علی علیه السلام به این حاکمیتی که رسیده، اگرچه حاکمیت الهیه، اما خود این حاکمیت برای او موضوعیت نداره که من حاکمم. در جنگ جمل توی خیمه داره نعلینش رو وصله میزنه یا میدوزه، ابن عباس عرض میکنه که آه الان تو این وقت دارید این کار رو میکنه. حضرت فرمان ابن عباس این به نظر شما چقدر میارز؟ گفت آیه سالم بود با اون جفتش دو دره. فرمود این حاکمیت من بر شما ارزشش نزد من از این پایین تره، مگر اینکه حقی را ایفا کنه. اون چرا که برای علی علیه السلام و این خاندان اساس حق الله است که در همه شؤون این حق الهی جریان داره، سریان داره. حقوق گوناگون رو برای جمادات، برای گیاهان، برای حیوانات، برای انسانهای مختلف که ما داریم در شرعمون که کلیاتش رو امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بیان فرمودند، تو روایات دیگر مفصلتر این حقوق بیان شده. اینا رو همه رو در پرتو حق الله اینها میبینند که اظهار بندگی به درگاه الهی است. این خیلی مهمه. این رو به ما بهش باید تکرار بکنی. این یک برای روش تربیتی خاصیه که این اولیا برحال داشتن. باطن دنیا این گونه است: ان اولیا الله هم الذین نظروا الی باطن دنیا اذا نظر الناس الی ظاهره. اگر انسان آدم خوبی هم باشه، اما باز با این دیدگاه به ارتباطات توجهی نداشته باشه، اینم باز ظاهر دنیا میشه. این باطن دنیا خیلی عمیقه. این دیده به باطن دنیا همون نگاه به ملکوته، که نگاه به ملکوت از نظر قرآن دو گونه میشه. یکی نگاه عقلانی که عموم ما عقل رو داریم و این نگاه رو در زندگانی با تبعیت از دستورات الهی ای متمرکزش بشی. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. این یه آیه است. اینو ما اول اصلا داشته باشیم تا برسه به اون و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان ها و زمین حضرت ابراهیم با دید قلب دید. اون هم خودش خیلی دامنه وسیعی داره نسبت به دید اهل بیت علیهم السلام، باز پایین تره. که اینها نیاز به برحال مجاهده داره، نیاز به تمرین داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. به متقین خدا خطاب میکنه، به مؤمنین تقوا داشته باشن و با وسیله حرکت بکنند. بالاترین وسیله این اولیا هم که تقوا رو بر ما تعریف میکنند در شؤون گوناگون زندگی و مجاهده هم هست. این دو نیست که حالا من خواستم با این وسیله برم دیگه مجاهده بگم مولا مجاهده شو کرد دیگه، من دیگه لزومی نداره. نه، هر کدام از ما باید مجاهده خودمون رو داشته باشی. و اشتغلوا به آجالها از اشتغل الناس به عاجلها، اشتغلوا به آجلها از اشتغل الناس به عاجلها. اولیاء الهی این چنین است، اشتغالشون به اون عالمه. البته از کردم خیلی حکمت عمیقیه. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم، سعی کردن یاد دنیا را در دلشون از اون نظر که دنیاست ای بمیرانن، ای جلوگری نداشته باشه. همواره میترسند که به هر حال این دنیا اونها رو برباید. وقتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وارد منزل زهرای مرضیه سلام الله علیها میشن، یه پرده ای میبینن هدیه داده شده، برمیگردن. خب اینا بر ما باید درس باشه، هر کسی در زمان خودش دیه، ما اونطور که نمیتونیم حرکت بکنیم، باید یه درسی باشه. یه سنخیتی با این اولیا به نوعی داشته باشیم دیگه، یعنی زندگیمون رو به حال بررسی بکنیم، ببینیم که چقدر به حال با اونها نسبتی داره. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکو، ترک میکنند از دنیا اون چیزایی که میدونن اینا آنها ترکشون میکنن. این باوره هست در فعالیت ها که فعالیت ها رو دارند اما به صورت متمرکز که دیگه همیشه هست نه، میدونه اینا از دست میره. اونی که میماند اون جنبه الهیه، اون رو هی مورد توجه قرار میدند که اگر از دست بره براش ناراحتی ندارن چون وظیفه شو داره انجام میده. این مال از دست بره اگر برای خدا باشه باز در راه خدا باشه از دست نرفته. نبی اکرم صلی الله علیه و آله قربانی کردند، دادن به فقرا، فرمودن که چقدرش مونده. خب یکی از همسرانشون ضعیف الایمان گفت آقا یه رونش مونده. حضرت فرمودن نه، اونی که دادیم مونده، اینی که هنوز ندادیم چون این جنبه رو داره بناست که بدیم هنوز ندادیم این از بین رفته. البته که انسان نگه داره برای ضرورت زندگیش به این نیت، باز حلالم باشه از دست نرفته. منتها این ضوابط رو باید بهش توجه کرد. گاهی انسان خودش سعی خودش رو کلا میزنه، توجیه میکنه. گاهی ضرورت تراشی میکنیم ما که این هم که دیگه حالا لازمه، شأنمونه و همینطور و همینطور. بعد از اون و رع و استکثار غیرهم منها استقلالا. اولیاء الهی میبینن که کسانی که از دنیا زیاد دارن میگن عجب اینا چقدر کم همتن، از حیات واقعی به این مقدار اکتفا کردن. این دیده ها، این دیدگاه ها رو باید هی داشته باشیم. این باورها خیلی مهمه، چون به هر حال جلوه‌گری ها برای همه ما هست. من منبر میرم، خب یعنی هر کسی به نوبه خودش، چقدر مستمع دارم، اوه میخونم، چقدر پای صبح خوندنم، ای به اینا توجه بکنم این همش دنیا میشه. بله، اینها باید بهش توجه بشه. هر کسی در عرصه کاریش باید اینها رو ما توجه بکنیم که به این طرف توجهمون متمرکزه یا نه به اون طرف. یا آقای از منبری ها خیلی وقتی فهمید آدم خوبی هم هست، مشتهش کمی ناراحت شده بود. از خودمون مایه بذاریم. یا آقای دیگه ای باز اینه که خودم شنیدم، گفت من یه منبر میام 500 نفر میاد، وقت تو یه جایی که کار تربیتی بنا بود بشه و چند نفری، میگفت من اینو با اون انشالله قصدش هدایت بوده ما حمله بر این میکنیم. اما به هر حال جلوه‌گری های دنیا به انهای مختلف هست، بی خود نیست که بقیهش باشه دیگه. این مقدارش هم زبون درازی کردیم خوندیم. مرحوم عاشق عباس قمی به روحش صلوات بفرستی. مسجد گوهرشاد میگن آن واجا حسین قمی ظاهرن ای چند شب اینجا شما نماز بخونه اینها ما قدم از اونی بوده چند شب نماز میخونه دیگه بعدش نمیاد. میگن آقا چرا؟ خب من از اون صدای یا الله یا الله ضعیف شنیدم. معلوم شد بفهمیدم عجب اقتدا کنندگان زیادن خوشم آمد دیگه. اینا خب این مواظبت ها رو دارن دیگه، بعد بدون این مواظبت ها نمیشه، با ادعام نمیشه. هی ادعا بکنم بالای چیز بی تعلقم و اینها رو. به هر حال ماه رمضان ماه تضرعه، ماه التجاء به درگاه حق. نمیتونیم هر حال خودمون رو سر خودمون رو کلا بذاریم. هر کسی میتونه درک بکنه، همینجا باید هی گیرا رو پیدا بکنی، رفعش بکنی. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اگر عذر تراشی ها رو کنار بذاریم اون بصارت رو پیدا میکنیم. اونتا این توجیه کردن ها گاهی رهزن ماست، خیلی هم داریم. یا آقای خواب دیده بود تو دریاست، ای اللحظه یه ماری میزنه بالا، اونو میزنه نماته یه مار دیگه. دریا گاهی جلوه دنیاست، مار هم اون تعلقات گوناگونیست. این دون نیست که این دنیاگری ها گرایی ها اینا حال به این یه بر ما تمام شد، نه، انهای مختلف داره. حضرت استاد رضوان الله علیه آیت الله سعادت پرور همون یه روز مرحوم علامه آمد رو جلسه، ایشون ابتدا به سخن خیلی کم میکردن، تا کسی سوال نمیکرد ایشون جواب نمیداد. اما تو اون جلسه محمود شیطان به من نمیاد بگه بیا شراب بخور. چی رخ داده بود که ایشون رو به این صورت خلاصه هر کسی رو به اندازه خودش دیگه. خب امروز روز تولد امام حسن مجتبی علیه السلام بود و یه چند شعری بعد متوسل به ذیل عنایت برادرش امام حسین و شب جمعه و انشاءالله دعای کمیل رو تا عدای از زنبیاد ما یه چند شعری رو بخونیم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله أي فروزند زرخ حسن خدات وی همه حسن فروشان به فدات. جلوگر آینه ظلمننی پای تا فرق حسن در حسنی. مصطفی را تو فروغ بصری وصی دوم و اول پسری رمضان سفره مهمانی تو مشعلش چهره نورانی تو قربانت بشیم آقا همه ما هم مهمان شمایی هنگام شهادتش ببیند برادرش زار زار گریه می کنه فرمود حسین من تو برام گریه نکن لایام که یوم که یا ابا عبدالله حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را به خون نشانده دل دودمان آدم را غم تو موهبت کبریاست در دل من نمیدم به سرور بهش این غم را قبار ماتم تو به رو به من بخشد به عالمی ندهم این قبار ماتم را انشاءالله زمان به یاد از آیت محرم است حسین اگر چه جور دیگر داده ای محرم را حسین جان.